شاید شبه همزمان هم جنگید و هم مفاد صلحنامه را نوشت و بحث کرد و در نهایت به یک توافق رسید. ولی شما خود مسلمان هستین، چی قباید مردم تباه شوه و مملکت و ایران شوه تا شما به توافق برسید؟ بارزوی صلح و ثبات برای مردم عزیز و نجیب افغانستان و همه قسم تشکر از همراهی شما دوستان عزیز شنونده. با آخرین بخش هم ما را همراهی بفرمایید.
گلانه
این مسئله یادتان است که حساب به دینار، بخشش به خروار؟ به خروارم اگه میبخشی یک دفعه به وضعیت خودت، جیبت و طرف مقابلت هم سعی بکو. بخشش به خروار شاید زیاد هم درست نباشه. شما میگین که بهتر است که آدم به اندازه ببخشه؟ خب یک گپ. نکته و گپ دیگه ای که آدم باید موی را از ماست بکشه بیرون و حساب و کتابش دقیق دقیق باشه. اما حسابگری و حسابرسی یک چیز است و سختگیری یک چیز دیگه. بعضیا به اشتباه حسابگری را با سختگیری اشتباه میکنن. سختگیری ایست که تو خست به خرج بده، به قول خود ما ممسک باشی، اما تو حسابت به دینار است و بخششت هم به خروار. امام علی علیه السلام می فرمایند ببخش اما به اندازه، حسابگر باش اما سختگیر نباش. سپاسگزاریم از توجه و همراهی یکایک شما دوستان عزیز شنونده. مراقب سلامتی خودتان باشید تا فردا. خدایار و نگهدارتان باشه.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید،
جوانی،
همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید. برای دریافت نرم افزار ایران صدا با سایت parstoday.com/dari مراجعه کنید.
رادیو دری،
رادیو دلها.
همچنان مهمان جمع با صفای شما خوبان هستیم از رادیوی خودتان، رادیو دری. دو مرد در کنار دریاچه‌ای مشغول ماهیگیری بودند. یکی از اونا ماهیگیر با تجربه و ماهری بود، اما یکی دیگهش ماهیگیری نمیفهمید، اونقدر بلد نبود. هر دفعه که مرد با تجربه یک ماهی کلان میگرفت، او را داخل یک ظرف یخی که در پالیش مانده بود منداخت تا ماهی ها تازه بمانند. اما او نفر دیگر به محض گرفتن یک ماهی کلان او را پس به دریا پرتاب میکرد. ماهیگیر با تجربه از این که میدید او مرد چه قسمی ماهی را از دست میده بسیار متعجب بود، ایران مانده بود. لذا پس از مدتی ازش پرسان کرد چرا ماهی های به این کلانی را به دریا مندازی؟ مرد جواب داد آخر کرایی من خرد است. بله عزیزان، گاهی ما نیز همانند همون مرد چانسای بزرگ، شغلای بزرگ، رؤیاهای بزرگ و فرصتهای بزرگی را که خداوند به ما ارزانی میته او را قبول نمی کنیم. چه بسا که ما به همون مردی که به یک کرایی کلان احتیاج بود خنده کنیم، اما نمی دانیم که تنها نیاز ما نیز اونموست که ایمان خود ما را افزایش بدیم. خداوند هیچگاه چیزی را که شایسته او نباشیم به ما نمیده. ای بدی معناست که با اعتماد به نفس کامل از آنچه که خداوند بر سر راه ما قرار میده استفاده کنیم. هیچ چیز برای خدا غیر ممکن نیست. چقدر خوب است که به یاد داشته باشیم و خداوند نگوییم که چقدر مشکلاتت بزرگ است، و مشکلات بگوییم که چقدر خدای من بزرگ است.
چون سید به دام تو به هر لحظه شکارم، ای طرف نگارم از دوری سیاد دگر تا نیارم، رفت از قرارم چون آبوی گم گشته به هر گوشه دوانم، تا دام در آغوش نگیرم نگرانم. از ناوک مژگان شد و صد تیر پرانی بر دل.
ساعت 6 به وقت ایران و افغانستان، اینجا مشهد است، رادیو دری.
توصیه‌های رهبر معظم انقلاب اسلامی برای مبارزه با کرونا و برگزاری مجالس عزاداری امام حسین علیه السلام در شرایط فعلی. درخواست افغانستان برای احیای تحریم‌های بین‌المللی علیه طالبان. و مارشال دوستم، طالبان در شمال افغانستان به دام افتاده است. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات خداوند بر محمد امین و خاندان پاک و مطهرش. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من حسن زاده به اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. رهبر معظم انقلاب اسلامی در سخنان تلویزیونی مقابله با کرونا را مسئله اول و فوری ایران خواندند. حضرت آیت الله العظمی خامنه ای امروز در سخنانی تلویزیونی درباره وضعیت و طغیان بیماری کرونا، لازمه مقابله با تغییر شکل و جهش ویروس را با کارگیری آرایش و شیوه های دفاعی جدید و محکم خواندند و گفتند جان باختن بیش از 500 تن در یک روز و داغدار شدن خانواده هایشان و همچنین ابتلای ده ها هزار نفر به بیماری و مشکلات درمانی آنها حقیقتاً بسیار دردناک است و دل هر مسلمان و هر هم میهنی از این واقعه آتش میگیرد.
ابتلاعات و تلفات بسیار دردناکه حقیقتا. به زبان آسانه، لکن در واقع وقتی نگاه کنید در یک روز بیش از 500 خانواده داغدار بشن، این چیز کمیه، این چیز کوچکیه. یا ده ها هزار نفر در یک روز ابتلا پیدا کنم. مشکل فقط داغدار شدن نیست که البته بسیار دردناک و مهمه، بیمار شدن هم مشکله. اینایی که بیمار میشن، مبتلا میشن، برای دارو، برای درمان، برای آزمایش، برای مشکلات گوناگون چه سختی هایی رو متحمل میشن. اینا رو واقعا انسان دل هر مسلمانی، دل هر هممیهنی حقیقتا میسوزه، آتش میگیره به این وضع وقتی که نگاه میکنه. بنابراین وظایفی داریم.
ایشان ضرب العجل یک هفته رئیس جمهور برای جمع‌آوری پیشنهادها و تصمیم گیری درباره آنها را کار خوب برشمردند و افزودند: در رأس زمان تعیین شده جواب قضیه با دقت سنجیده و برای هر اقدام لازم با قاطعیت تصمیم گیری و با آن عمل شود. رهبر معظم انقلاب اسلامی همچنین خستگی شدید کادر درمان و فشارهای جسمی و روحی وارد به آنها را نگرانی بزرگی دانستند و افزودند: از صمیم قلب از دکتران، پرستاران و مجموعه های درمانی که واقعا در حال جهاد هستند تشکر می کنم، اگرچه تشکر اصلی از آن خداوند شاکر و علیم است.
تو این هوای گرم تابستان، تو این بیمارستان ها شب و روز مواجه بودن با این مشکلات حقیقتا یه مسئله مهمی است. فشارهای جسمی و روحی بر اینها وارد میشه و واقعا دارن مجموعه های درمانی، پزشک، پرستار و امثال اینها دارن جهاد میکنن. بنده حقیقتا باید از صمیم قلب از اینها تشکر کنم، که تشکر ما البته اهمیتی نداره، عمده تشکر خدای متعاله که شاکران علیم است و زحمات اینها رو میبینه.
حضرت آیت الله العظمی خامنه ای در توصیه به مسئولان مسئله تامین گسترده واکسن را مورد تاکید قرار دادند و گفتند: خوشبختانه با تولید واکسن در داخل مسیر واردات خارجیان نیز هموار شد، در حالی که تا قبل از آن با وجود پرداخت بهای واکسن فروشندگان خارجی بدعهدی می‌کردند. رهبر معظم انقلاب اسلامی تاکید کردند واکسن چه از راه واردات و چه با تولید داخلی باید با تلاش مضاعف و به هر شکل ممکن تامین شود و در اختیار همه مردم قرار بگیرد. ایشان با اشاره به حضور جدی و قوی نیروهای مسلح در ماه‌های اول مقابله با بیماری گفتند: نیروهای مسلح اکنون نیز مشغول هستند، اما باید با همه توان به کمک مردم بیایند. رهبر معظم انقلاب اسلامی در بخش دیگری از سخنانشان خطاب به مردم بخشی از مشکل را ناشی از رعایت نکردن شیوه‌نامه‌ها دانستند و افزودند: مردم عزیز با همان حساسیت ماه‌های اول شیوه‌نامه‌ها را به طور کامل رعایت کنند تا جان و سلامتی خودشان و دیگران به خطر نیفتد. حضرت آیت الله العظمی خامنه ای در توصیه دیگر مجالس اعضای حضرت سید الشهدا علیه السلام را مایه برکت و جلب رحمت الهی دانستند و افزودند: ملت و کشور به این مجالس با برکت احتیاج دارد، اما در برگزاری آنها باید شیوه‌نامه ها با کمال دقت و شدت مراعات شود. ایشان برگزار کنندگان جلسات و آحاد شرکت کنندگان را بر رعایت ضوابط و فاصله ها توصیه و تاکید کردند: نگذارید مجالس حسینی موجب شیوع بیماری و مایه طعنه مخالفان و دشمنان شود.
یک مسئله هم مسئله مجالس حسینی و مجالس اعضای عاشوراست که بسیار مهمه. البته این مجالس مایه برکته، مایه رحمت الهیست، مایه توجه برکات الهی به کشور و ملت. ما به این مجالس احتیاج داریم، باید باشه این مجالس، منتها با کمال دقت و شدت بایستی مراعات این شیوه نامه ها بشه. یعنی واقعا هم مسئولینی که مجالس رو ترتیب میدن، هم آقایان منبری ها و وعاظ یا مداحانی که مجلس رو اداره میکنن، هم آحاد مردمی که در این مجالس شرکت میکنن بایستی ملاحظه کنن با دقت شیوه نامه ها رعایت بشه، فاصله ها رعایت بشه، نگذارن که این مجالس خدای نکرده وسیله شیوع بشه تا مخالفین، دشمنان بتوانن این مجالس رو طعن کنند، بگن مجالس حسینی موجب شیوع شد. این رو نباید بگذارید چنین اتفاقی بیفته. رعایت بشه در این مجالس، به دقت بایستی رعایت بشه.
ادامه خبرها. در حالی که طالبان با تصرف ولایات افغانستان ادامه می‌دهد و برای پیشروی به سمت کابل آماده می‌شود، وزیر امور خارجه افغانستان اعمال دوباره تحریم‌های بین‌المللی بر رهبران طالبان را خواستار شد. محمد حنیف اطمر وزیر خارجه افغانستان در مصاحبه‌ای حملات طالبان را نقض کننده تعهداتی دانست که این گروه طبق توافق فوریه 2020 شهر دوحه برای شتاب یافتن خروج نظامی آمریکا از افغانستان امضا کردند و گفت این نقض عهد مجوز یک پاسخ بین المللی شدید را صادر می کند. او از آمریکا و کشورهای دیگر خواست با احیای تحریم های سازمان ملل متحد و ممنوعیت های مسافرتی علیه رهبران طالبان و همچنین با استفاده از نیروی نظامی و حملات این گروه شبه نظامی پاسخ دهند. وزیر امور خارجه افغانستان اضافه کرد شرایط امروز در افغانستان تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی است و حملات به شهرها تبعاتی بی‌ثبات کننده را برای منطقه و جامعه بین الملل در پی خواهد داشت و راه را برای آمدن دیگر گروه‌های تروریستی به افغانستان هموار خواهد کرد. و افزود طالبان آسیب‌پذیری ویژه‌ای نسبت به احیای تحریم‌ها دارند، زیرا بخش چشمگیری از رهبران این گروه هم اکنون در پایتخت قطر زندگی می‌کنند. مرکز دو ولایت بغلان و بدخشان در شمال شرق افغانستان شب گذشته با تصرف طالبان درآمد. منابع محلی گفتند نیروهای دولتی افغانستان هنگام خارج شدن از بدخشان تلفات زیادی دادند. در ارتباط با آخرین اوضاع در شمال شرق افغانستان همکارم عرفان برزگر گزارش می‌دهد.
دو ولایت در شمال شرق افغانستان بغلان و بدخشان شب گذشته سقوط کرد. این مرکز بغلان شهر پلخمری و مرکز بدخشان شهر فیض‌آباد به کنترل طالبان درآمد. نیروهای مستقر در فیض‌آباد شب گذشته با مقامات حکومت محلی یک جای پس از سپری کردن چندین کمین طالبان و درگیری بسیار سخت و نفسگیر با گذشتن از چند ولسوالی که تحت اداره و تصرف طالبان بود، با ولسوالی فرخار و ورسج تخار که چند روز پیشتر از سوی نیروهای مستقر در تخار به کنترل دولت قرار داده بود، به اینجا رسیدن و در مسیر دا بسیار کمینای طالبان برخوردن که شمار زیادی از نیروهای امنیتی کشته، زخمی و همچنان تجهیزات نظامی آتش گرفته. اما با توجه به وضعیت پیچیده‌ای که وجود داره و هنوز آمار دقیق از تلفات نیست، اما منابع محلی میگن که آمار تلفات نیروهای امنیتی در خروج از بدخشان بسیار زیاد بوده و در رسیدن با ولسوالی فرخار تقریبا 5 ساعت زمان نیاز بود، ولی این نیروها ایره تمام شب از منزل کردن، تمام شب از سفر کردن و کمینای پی در پی طالبان را شکستن تا اینکه به ولسوالی فرخار رسیدن. همین گونه فرودگاه کندوز هم امروز بعد از طالبان سقوط کرد. نیروهای مستقر در فرودگاه کندوز به 3 دسته تقسیم شدن، یک جمع به طالبان در کندوز تسلیم شدن و یک جمع دیگه از رای ولسوالی چهاردره کندوز که به ولایت بلخ مرز است سفر کردن و هنوز اطلاعی از رسیدنی از وابا ولایت بلخ و یا از چگونگی سفرشان نیست. اما کسایی که از تخار رسته بودن، از مسیر تخار به ولسوالی فرخار تخار حرکت کردن، اینا از شهر طالقان، از قلب شهر طالقان گذشتن و یک جنگ بسیار پیچیده و سخت اینا پشت سر گذاشتندن. امروز شهر طالقان هم گواهی بسیار نبرد سنگین و سختی بود به دلیل گذشتن این نیروها و این نیروها هم تا رسیدن به ولسوالی فرخار به ده‌ها کمین طالبا سر خوردن و بسیار تلفات داشتن، خسارات داشتن، بسیارشان اسیر شدن. یک جمعی از نیروها که به سمت تخار می رفتن، اینا از مسیر ولسوالی شکمش رفتن. این نیروهای مستقر در کندوز که اینا فعلا در ولسوالی شکمش رفتن، اینا تلاش دارن که عبور بکنن و خود در ولسوالی ورسج برسانن. تا حالا نیروهای مستقر در 3 ولایت شمال شرق بخش اعظم و بزرگشان تلاش کردن که خود به ولسوالی ورسج برسانن. اینجا نیروها تجمع کردن و تلاش دارن که اینجا دوباره نیروها را سازبرگ بودن و عملاتشان برای بازپسگیری مناطق بیشتر از ولسوالی فرخار و سمت کلفلان و شهر طالقان آغاز کنند که روز گذشته دفتر رسانه‌های والی تخار اعلام کرد که در تلاش گرفتنی آمادگی هستند. اما از سوی دیگه شهرهای فیض‌آباد، کندوز، طالقان، بغلان به دلیل خروج نیروهای امنیتی و حضور طالبان چور و چپاول شده. بسیاری ادارات دولتی، خانه‌های مردم، برق به شهرها نیست، آب نیست، خدمات اجتماعی نیست، مردم بسیار زیاد روزگار ناخوش و دارن. اکثر خانه و خانواده ها در روزهای اخیر خانه هایشان را ترک کردن، به شهر کابل رفتن و فعلا پارک ها و جاده های شهر کابل گواهی صدها مهاجر است که از این ولایات و کلی ولایات شمال و حتی از جنوب و دیگه مناطق کشور مهاجر شدن آمدن. دولت به منظور خدمت رسانی و کمک برای از جای امروز اعلام کرد که تمامی مساجد برای اردوگاه های مهاجرین بدل خواهد شد و وزارت حج و اوقاف افغانستان و این زمینه را مساجد می سازد. نهادهای امداد رسان، فعالی مدنی و دولت تلاش دارن برای مهاجرین کمک رسانی بکنند، ولی کسایی که در شهرهایی که فعلا به دو طالبان سقوط کرده اونجا ماندن اکنون در اون مناطق جنگ نیست و دلیل از اینکه نیروهای امنیتی مکمل خروج کردن، ولی در مناطقی که نیروهای امنیتی برای خروج از قندوز و فیض آباد اینجا آمدن و این منجر به یکان درگیری شد، طالبان خانه بعضی از مردم تلاشی میگیرن و همچنان دیگه قواعد و قوانین و دستورات خود دارن. روزگار مردم هر روز داره بدتر میشه و خاص مردم است که باید برای بازسازی فوری و سریع ولایات اقدام صورت بگیره.
بله، گزارش همکار عرفان برزگر بود در رابطه با آخرین اوضاع امنیتی، سیاسی و اجتماعی در شمال شرق افغانستان. اما در پی سقوط چندین ولایت در شمال و شمال شرق افغانستان، جنرال عبدالرشید دوستم رهبر حزب جنبش ملی اسلامی میگوید طالبان بارها در شمال بدام افتاده است و این گروه این بار هم از شمال نمیتواند خارج شود. مارشال دوستم امروز پس از نشست با رئیس جمهوری افغانستان طالبان را اجنبی خوان و اضافه کرد مردم علیه این گروه قیام میکنند و آنها نمیتوانند از شمال خارج شوند و خروج از این منطقه کار آسانی نیست. او به اسارت ملا فاضل از فرماندهان طالبان اشاره و پیش بینی کرد که اینها هم به این سرنوشت گرفتار میشوند. رهبر حزب جنبش ملی اسلامی با اشاره به سقوط جوزجان و شهر شبرغان در نبود او تاکید کرد که اگر خودم می بودم تمامی پاکستان را هم جمع میکردن نمیتوانستن کاری کنند. طالبان هفته گذشته شهر شبرغان را که به پایگاه قدرت شناخته می شود تصرف کردند و خانه مارشال دوستم نیز هم اکنون در کنترل طالبان است. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار گفت بیش از 40 تن از طالبان و نیروهای امنیتی در درگیری‌های متقابل کشته و زخمی شدند. خوگیانی گفت شب گذشته طالبان مسلح مخالف از چندین استقامت بالای پست‌های امنیتی در ولسوالی شیرزاد این ولایت 5 حمله تهاجمی انجام دادند. همکارم محمد آصف شینواری از جلال آباد گزارش می‌دهد.
بیش از 40 تن افراد طالبان و نیروهای امنیتی در ولایت ننگرهار در شرق افغانستان کشته و مجروح شدند. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار میگوید شب گذشته طالبان مسلح مخالف از چندین استقامت بالای پوسته های امنیتی در ولسوالی شیرزاد این ولایت 5 حمله تهاجمی انجام دادند. سخنگوی والی ننگرهار گفت این حملات طالبان از سوی نیروهای امنیتی عقب زده شده است. با گفته سخنگوی والی ننگرهار در حملات متقابل نیروهای امنیتی که حمایت هوایی و توپخانه‌ای را به همراه داشت 13 تن طالبان مسلح مخالف کشته شده و 19 تن دیگر زخم برداشته است. سخنگوی والی ننگرهار گفت در این درگیری یک تن از نیروهای امنیتی نیز کشته شده و 8 تن دیگر زخم برداشته است. گروه طالبان تا اکنون در این باره چیزی نگفته است. سخنگوی والی ننگرهار همچنان گفت موظفین اداره امنیتی ملی یک تن از مهاجمان انفجاری را قبل از رسیدن به هدف بازداشت نموده است. با گفته عطاالله خوگیانی خالد که باشنده ولسوالی پچیراگام ولایت ننگرهار است و از سوی گروه طالبان برای انجام حمله انفجاری بالای نیروهای امنیتی آماده شده بود که در ولسوالی از شده قبل از رسیدن به هدف از سوی موظفین اداره امنیت ملی بازداشت گردید. وی افزود فرد بازداشت شده به جرم خویش اعتراف نموده و برای انجام تحقیقات بیشتر تحت توقیف و بازجویی قرار گرفته است. طالبان تا هنوز در این باره نیز چیزی نگفته است. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
تشکر میکنم از همکارم آقای شینواری. رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان از جامعه بین الملل خواست درباره بحران بی سابقه انسانی در افغانستان بی تفاوت نماند و برای طالبان در مورد صلح پیام واضح بدهد. عبدالله که با هدف شرکت در نشست مشترک درباره صلح افغانستان با حضور نمایندگان سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و کشورهای آمریکا، انگلیس، روسیه، چین، پاکستان، ازبکستان و قطر در دوحه به سر می‌برد، با انتقاد از نقض تعهدات از سوی گروه طالبان از تشدید خشونت‌ها و حملات آن به شهرهای ابراز نگرانی کرد. و یفسود در گفتگوهای فشرده با طالبان روی قضایای اساسی بحث و تاکید شد تا موضوع محوری حل سیاسی و دست یافتن به صلح جامع و فراگیر باشد، اما طالبان آماده بحث روی مسائل اساسی نشدند. با گفته عبدالله، طالبان به اعتمادسازی و رهایی زندانیان خیش تاکید داشتند، در حالی است که در پیش از این رهایی زندانیان بر روند صلح و قطع جنگ و خشونت کمکی نکرده است. عبدالله عبدالله در حالی به قطر سفر کرده که درگیری در بیش از 10 ولایت افغانستان میان نیروهای دولتی و گروه طالبان به شدت جریان دارد. در حالی که مذاکرات دولت کابل و طالبان از بنبست خارج نشده است، رئیس گروه مذاکره کننده افغانستان اعلام کرد که شدت یافتن حملات طالبان بر مراکز ولایات بی‌اعتمادی بین دو طرف را افزایش داده است. محمد معصوم استنگزی، رئیس گروه مذاکره کننده افغانستان با طالبان، با تاکید بر اینکه حملات بر شهرها خلاف همه تعهدات و موازین بین المللی است، گفت اگر طالبان برای بحث جدی در مذاکرات آمده است، چرا طرحی را برای آینده مشترک سیاسی ارائه نمی کند؟ دولت افغانستان تمام تلاش خود را برای رسیدن به یک نتیجه مطلوب و مورد قبول مردم افغانستان از مذاکرات انجام داده است. استنگزی ادامه داد با این حال به نظر می رسد که طالبان با استفاده از روش انحصارگرایانه بهانه‌جویی از رسیدن به یک توافق سیاسی خود را کنار می کشند. رئیس تیم مذاکره کننده افغانستان تاکید کرد همه بر این باور هستند که برای رسیدن به یک صلح پایدار راه حل نظامی گزینه درست و منطقی نیست، اما طالبان جنگ را ترجیح داده است. کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد از گروه طالبان خواست تا هر چه زودتر جنگ و خونریزی را متوقف کنند و به پای میز مذاکره بازگردند. میشل باشله، کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، با انتشار پیامی تاکید کرد ادامه خشونت‌های فزاینده در افغانستان، نقض حقوق بشر و سوء استفاده ها پیامدهای فاجعه باری برای مردم افغانستان دارد. وی از جامعه جهانی خواست برای جلوگیری از نتایج فاجعه بار برای مردم افغانستان وارد عمل شوند و هشدار داد که جنگ های شهری منجر به کشته شدن تعداد زیاد غیر نظامی خواهد شد. کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد اضافه کرد از 9 جولای امسال تا کنون تنها در شهرهای لشکرگاه، قندهار، هرات و کندوز دست کم 183 غیر نظامی کشته و 1181 نفر از جمله کودکان زخمی شدند، اما شمار واقعی تلفات غیر نظامیان بسیار بیشتر از این هاست. باشله همچنین از طرفهای درگیر خواست برای جلوگیری از خونریزی بیشتر جنگ را پایان دهند. وی تاکید کرد طالبان باید تمامی حملات خود در شهرها را متوقف کند تا زمانی که همه طرفها به میز مذاکره باز نگردند و راه حل مسالمت‌آمیز برقرار نشود، وضعیت برای بسیاری از افغان‌ها بدتر خواهد شد. کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد همچنین گفت تصرف بسیاری از شهرها به دست طالبان ترس و وحشت ایجاد کرده است و سوی دیگر افزایش شمار شبه نظامیان حامی دولت که علیه طالبان بسیج شدند نیز می‌تواند غیر نظامیان را در معرض خطر قرار دهد. باشله افزود با این وجود گروه طالبان تاکنون به درخواست‌های بین‌المللی برای برقراری آتش بس و جلوگیری از خونریزی در افغانستان توجهی نکرده و شبه نظامیانش برای تصرف شهرهای این کشور به حملات خود ادامه می‌دهند. سید روح الله لطیفی، سخنگوی گمرک ایران، افزود بازگشایی مرز میلک فعلا برای لاری‌های متوقف در مرز بازگشایی شده است و امید داریم که از شنبه گمرکات اجرایی و تاجران بتوانند محموله‌های جدید را با هماهنگی با گمرک میلک به این مرز برای صادرات به افغانستان ارسال کنند. لطیفی افزود تردد لاری‌های صادراتی در مرزهای دوغارون در خراسان رضوی و ماهیرود در خراسان جنوبی ایران به سمت افغانستان ادامه دارد و خبر توقف کامل تجارت با این کشور اساساً کذب است. سخنگوی گمرک ایران افزود روند تجاری در مرز ماهیرود رشد 50% پیدا کرده و روزانه بیش از 500 لاری محموله‌هایشان را به لاری‌های افغانستان انتقال داده تا به مقاصد صادراتی این کالاها در افغانستان برسد. و افزود در مرز دوغارون نیز نزدیک به 250 لاری محموله‌های تجاری خود را به لاری‌ها و تجار افغانستان برای طی مسیر در این کشور منتقل می‌کنند و خبر توقف کامل تجارت با افغانستان شایع است. شایان ذکر است از روز جمعه به دلیل تحولات پیش آمده در افغانستان خروج کالا از مرز میلک انجام نشده است. اینک مرور دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. توصیه‌های رهبر معظم انقلاب اسلامی برای مبارزه با کرونا و برگزاری مجالس عزاداری امام حسین علیه السلام در شرایط فعلی. درخواست افغانستان برای احیای تحریم‌های بین‌المللی علیه طالبان. و مارشال دوستم، طالبان در شمال افغانستان بدام افتاده است. شنوندگان گرامی، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان ما را همراهی بفرمایید با ادامه سرویس خبری این ساعت و مجلات خبری. رئیس جمهوری اسبق افغانستان نقش کشورهای همسایه از جمله جمهوری اسلامی ایران را برای برقراری صلح واقعی در افغانستان مهم دانست. حامد کرزی در گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری ایران پرس درباره اینکه چه پیشنهادی برای حل بحران کنونی افغانستان دارد گفت نقش کشورهای همسایه به ویژه ایران و پاکستان بسیار مهم است و این دو کشور می توانند با همکاری چین، روسیه و هند صلح حقیقی را برای مردم افغانستان برمغان بیاورند. رئیس جمهور اسبق افغانستان افزود در تحقق صلح حقیقی مردم این کشور نیز باید مشارکت داشته باشند.
برای صلح در کشور ما دو نقش مهم است. از مردم افغانستان که مبتکر باشند و صاحب پروسه باشند و از همسایه های ما خصوصا ایران و پاکستان که همسایه های بزرگ ما هستند و نزدیک با ما هستند و از کشورهای بزرگ جهان که اکثرشون در منطقه ما هستند مثل روس و چین و همچنین هندوستان. امیدوار هستیم که کشورها دست به دست هم داده به خیر خودشان و به خیر مردم افغانستان برای صلح افغانستان کوشش کنن. با امریکا هم قسمی قبلا عرض کردم با نیت پاک و خوب به پروسه هم کار شده و به نام نیک از افغانستان بیرو بره، نه به بدنامی و رسوایی.
حامد کرزی با بیان این که امریکا به دنبال برقراری صلح حقیقی در افغانستان نیست خاطر نشان کرد بدون شک ریشه تحرکات و حملات اخیر گروه طالبان در افغانستان در اهداف بیگانگان در این کشور و منطقه است. رئیس جمهوری پیشین افغانستان همچنین درباره علل خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان گفت امریکا به اهداف خود در افغانستان نرسید و در زمان حضور نظامیان آمریکایی افراطی‌گری در افغانستان رشد کرد و ثبات در این کشور محقق نشد.
ظاهرا اینا میگن که به اهداف خود رسیدن، ولی از دید ما به اهدافی که اینا آمده بودن نرسیدن، بلکه برخلاف از اهداف داریم ابزار میبینیم و مطالعه میکنیم. گفتن که آمدن که خلاف افراطیت جنگ کنن، افراطیت زیادتر شد. گفتن که آمدن به افغانستان ثبات بیارن، ثبات نشد. گفتن که میخواین تروریسم گم شد، تروریسم زیادتر شد و داعش در زمان حضور اینا در افغانستان اینجا پیدا شد و رونق کرد و مردم افغانستان رو کشت. و دو ماه پیش ما دیدیم که 80-85 دخترهای نوجوان ما رو که به مکتب میرفتند به اقدام وحشتناک و کشنده شهید کردند. اینا از کجا آمدند؟ پس طبعا که اگر هدف امریکا جنگ و نابودی تروریسم بوده به اون نرسیدن، اگر چیز دیگه بوده اون اونا بهتر بیاد. چیزی که ما از اینا میشنیدیم این بود که اینا برای مبارزه با تروریسم آمدن، برای نابودی تروریسم آمدن و برای آوردن ثبات و یک دولت محکمتر به افغانستان برای کمک آمدن. خب در ساحات با ما همکاری کردن بدون شک، کمک هاشون برای در ساحات ملکی به خیر افغانستان شد و در کمک ها کشورهای دیگه با اینا سهیم بودن، کشورهای اروپا، کشورهای منطقه، ایران همکارشان بود، روسیه و چین و هند و دیگه کشورها. از او کمکشان ما تشکر میکنیم، هم از کمک های امریکا و از کمک های کشورهای دیگه جامعه جهانی و از همسایه ما، از برادرای ما و اخوارای ما در ایران. ولی در قسمت هدف مهم امریکا که مبارزه با تروریسم و نابودی تروریسم و آوردن ثبات به افغانستان بود، نه تنها که او نشد بلکه اینا باعث بی‌ثباتی در افغانستان شدن. چیزی که فعلا در کشور ما متاسفانه جریان داره ثبات همی حقیقت است.
هزاران کیلوگرم مواد مخدر در ولایت ننگرهار نابود شد. حبیبه کاکر معاون والی ننگرهار هنگام با آتش کشیدن این مقدار مواد مخدر گفت پلیس ننگرهار توانسته است که ظرف دو سال گذشته مقدار 13500 کیلوگرم مواد مخدر را از مناطق مربوط به ولایت ننگرهار کشف و ضبط نماید. بازم همکار محمد آصف شینواری و گزارشی با این موضوع.
مسئولان در ولایت ننگرهار در شرق افغانستان میگوید هزاران کیلوگرم مواد مخدر به دست آمده را با آتش کشیدند. حبیبه کاکر معاون والی ننگرهار در هنگام با آتش کشیدن این مواد مخدر گفت پلیس ننگرهار توانسته است که ظرف دو سال گذشته مقدار 13500 کیلوگرم مواد مخدر را از مناطق مربوط به ولایت ننگرهار کشف و ضبط نماید. معاون والی ننگرهار گفت این مواد شامل هیروئین، الکل، چرس، تاریک، خشخاش، آمیتامین، تابلتکا، مواد کیمیاوی کارآمد در تولید مواد مخدر و انواع دیگر می باشد. در این حال فریدون حیدری رئیس دفتر معینت مبارزه با مواد مخدر وزارت امور داخلی افغانستان گفت پلیس همدست با این مقدار مواد مخدر 220 تن را همراه با 45 رده موتر و 18 میل سلاح دستگیر و به نهادهای عدلی و قضایی تسلیم نموده است. وی افزود بعد از حکم نهایی محکمه اقدام به آتش‌سوزی این مواد مخدر نمود. فریدون حیدری افزود پلیس در مبارزه با مواد مخدر جدی بوده و برخورد سخت را با قاچاقچیان مواد مخدر انجام می دهد. مبارزه با مواد مخدر یکی از چالش های عمده است که حکومت افغانستان با آن روبرو می باشد. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
شنوندگان گرامی، مجله نخست خبری را در همینجا به پایان می‌رسانیم و از این لحظه و بعد با خبرها و گزارش‌های از مجله دوم خبر با شما خواهیم بود. بله عزیزان شنونده، با شما هستیم با خبرها و گزارش‌هایی از مجله دوم خبر. انشاءالله که فرصت داشته باشید و ما را همراهی بفرمایید. آیین عزاداری سرور و سالار شهیدان از نخستین روز ماه محرم در شهرهای مختلف افغانستان با حضور عاشقان ابا عبدالله الحسین علیه السلام آغاز شد. با گزارش ایرنا، عزاداران امسال در شرایط این مراسم را برگزار می کنند که هزاران نفر از آوارگان مناطق جنگ زده از شمال، جنوب و غرب افغانستان با پایتخت سرازیر شده و در مساجد و تکیگاه ها مستقر شده اند. شب گذشته مساجد و تکایای پایتخت به ویژه غرب کابل شاهد حضور جوانان و نوجوانان افغانستانی بود که در عزای شهدای کربلا مراسم نوحه‌خوانی و عزاداری برگزار کردند. آیین های عزاداری حضرت امام حسین علیه السلام بیشتر در غرب کابل که محل زندگی شیعیان است با سیاه پوش کردن مساجد، خیابان‌ها و منازل از شب گذشته آغاز شد. همچنین شهروندان کابل در حال برنامه ریزی برای تامین امنیت عزاداران ماه محرم با کمک دولت در دهه اول این ماه هستند. کاربران فضای اجتماعی هم با راه اندازی کمپینی خواستار توزیع نظرات در بین آوارگان جنگ که این روزها به طور گسترده در معابر و مناطق مختلف پایتخت حضور دارند شدند. اشاره میکنند از اتاق فرمان که ارتباط مستقیم تلفنی ما برقرار شده با همکار خبرنگار ما آقای عالمی در شهر کابل. آقای عالمی سلام بر شما، وقتتان بخیر و تشکر از این ارتباط.
بسم الله الرحمن الرحیم. خانم حسن‌زاده، من عرض سلام و احترام دارم حضور شما و شنوندگان ارجمند و همچنین فرارسیدن ماه محرم، ماه پیروزی خون در شمشیر، حضور شما تسلیت عرض میکنم.
سلامت باشید، انشاءالله عزاداری هایتان قبول باشه. آقای عالمی، از حال و هوای محرم در شهر کابل امسال بفرمایید. با توجه به بحث ناامنی ها و گفته میشه که تعداد زیادی از نقاط مختلف افغانستان از مردم آواره شدن و به شهر کابل پناهنده شدن، با توجه به این حال و هوا بفرمایید که حال و هوای محرم این روزها چه قسمی است؟
همان گونه که مردم مسلمان افغانستان در تمامی سالهای گذشته ایام محرم و به روز عاشورا را با گستردگی بیش از پیش گرامی داشتند، امسال هم ما شاهد گرامی داشت و استقبال بسیار گسترده مردم مسلمان کابل از ماه محرم هستیم. به طور مثال اقداماتی که تاکنون صورت گرفته، آذینبندی سرک‌ها، خیابان‌ها و همچنین به کار بردن دروازه‌هایی که نشان از عزاداری هست، حمل کردن بیرق در موترها و دیگر وسایل نقلیه و همچنین آذین بستن خانه ها و برخی از مراکز فرهنگی و تکه ها و شعارهایی که منتقل کننده پیام های محرم و عاشورا است، بخشی از اقداماتی است که تا کنون مردم کابل روی دست گرفتند و برای وارد شدن و نزدیک شدن به روزهای تاسوعا و عاشورا خودشان آماده می کنند.
بله.
در کنار این که ما شاهد مسائلی که عرض شد هستیم،
بله،
گروه های فرهنگی هم اقدام و برگزاری برنامه های مرتبط با محرم و عاشورا کردند. به طور مثال برنامه های مانند راه اندازی مسابقه های کتابخوانی،
بله،
گرد همایی های تخصصی، سمینار ها، وبینار ها و همچنین درس های مرتبط با محرم و عاشورا که کلاس های درسی در برخی از مراکز فرهنگی برگزار شده، از دیگر اقدامات مردم کابل برای گرامی داشت از محرم به شمار می رود. اما آنگونه که شما هم فرمودید، امسال کابل حال هوای محرم را به گونه دیگر شاهد است. به دو دلیل، یکی این که مردم با شور و شعف بیشتری از این مناسبت همیشه جاوید استقبال به عمل آوردن و از طرف دیگری که به تعداد عزاداران افزوده شده و به این دلیل هست ایجاد شدگانی که از دولت های مختلف در نتیجه جنگ ها آواره شدند و به کابل پایتخت آمدند، هم در برخی موارد ما شاهد بودیم که در حسینیه ها و تکایا حضور به هم رساندند و این باعث پرجوش شدن هرچه بیشتر مراسم های عزاداری حضرت عبدالله الحسین علیه السلام شده. در کنار این مسئله، به وجود این که این افراد یعنی بیجا شدگان و آوارگان جنگی در مراسم های عزاداری شرکت می کنند، از این طرف کابل نشینانی که این مراسم های عزاداری را برگزار می کنند، اقدام به یک رویکرد کاملا جدید و خداپسندانه اتفاق هم کردن و او چیزی نیست جز اختصاص دادن بخشی از نزورات ماه محرم به این آوارگان جنگی که در پارک ها و در برخی موارد حتی در کنار سرک ها سکنا گزین شدن. این اقدام توسط هم دولت افغانستان، هم نهادهای حقوق بشری، هم نهادهای فرهنگی و هم مردم و هم آسیب دیدگان جنگ به گونه بسیار گسترده مورد استقبال قرار گرفته و به این باور هستند این مردم که یکی از برکات انکارناپذیر محرم و عاشورا همانا مسائلی از این دست هست که افراد آواره و بیچاره و افرادی که به اصطلاح عامیانه مردم افغانستان دستشان از زمین کوتاه هست و با آسمان هم نمیرسد، کمک رسانی میکنند و به داده آنها رسیدگی میشود. در کنار این مسائل، با توجه به این که گروه های تروریستی به ویژه داعش بارها در سالهای گذشته بر مراسم های عزاداری حملات ددمنشانه و غیرانسانی را راه اندازی کردند،
بله،
مردم کابل هم کمیته های مردمی را تشکیل دادن که مسئولیت تأمین امنیت مراسم های عزاداری و اماکن عزاداری بر دوش این کمیته ها هست. اعضایی که در این کمیته ها حضور دارند همون گونه که از نامش پیداست خود همین فرزندان همین مردم هستند که حاضر شدند چه در سالهای گذشته و چه امسال با قبول خطرات احتمالی و تهدیدهای بسیار بلندی که وجود دارد سینه سپر کنند در برابر این گونه تهدیدات احتمالی تا عاشقان اهل بیت عصمت طهارت علیه السلام و رهروان حضرت ابوعبدالله الحسین و عزاداران ایشان بتوانند محرم و عاشورا امسال را گسترده‌تر و پرشورتر از سال قبل بدون شاهد بودن کنم رویداد تروریستی بگذرانند و گرامی بدارند.
آیه عالمی اشاره هم داشته باشید به اینکه با توجه به بحث ناامنی ها که متاسفانه در ولایت مختلف افغانستان مشاهده هستیم همچنین در کابل رعایت پروتکل های بهداشتی با توجه به اینکه متاسفانه گفته میشه باز هم بحث کرونا و شیوع ویروس کرونا در بین مردم افغانستان هم افزایش پیدا کرده در این مراسم چه قسمی هست؟
ببینید ما در یک کلام اگر خلاصه کنیم کرونا رو در افغانستان میتونم گفت که اگر فردی از بیرون بیاید و در این جامعه و ویژه در کابل پایتخت افغانستان قدمی بزند و به طور مثال ساعتی در داخل شهر کابل به پیاده روی بپردازد خواهد دید که بیماری کرونا در افغانستان آن گونه که باید شاید جدی گرفتن نمی شود با تمامی اصلاحهایی که نهادهای صحی و ویژه وزارت صحت‌عامه افغانستان داشته و ما جای تعجب اگر بگویم هست هم خیلی بیجان نخواهد بود که ما شاهد کمترین آمار مرگ و میر ناشی از شیوع ویروس کرونا در افغانستان در مقایسه با خیلی از کشورهای دیگر همسایه و منطقه است.
بله خدا رو شکر. در رابطه با بحث وضعیت آوارگان هم توضیحات را بفرمایید. آوارگان و بیجا شدگان داخلی که به خاطر ناامنی ها از نقاط مختلف افغانستان به ولایت کابل مهاجر شدن، آیا تدابیری اندیشیده شده از سوی دولت افغانستان و یا نهادهای خیریه یا خیر؟
می توان گفت که هزاران تن از افراد که از جنگ آسیب دیدن و در واقع آوارگان جنگی نامیده می شوند هم اکنون در کابل پایتخت حضور دارند و ده ها هزار تن دیگر از این بیجا شدگان در مراکز دیگر ولایت‌هایی که نسبتاً هم هست خودشان رساندن. در مراکزی که در کابل این بیجا شدگان و یا آوارگان جنگی تجمع کردند مراکزی هست که نشاندنده وضعیت زندگی رقتبار این آوارگان هست متاسفانه. به طور مثال پارک سرای شمالی در خیرخانه و همچنین پارک شهر نو در شهر نو کابل و چمن حضوری در نقطه شرقی شهر کابل و برخی از مساجد و تقایا در غرب کابل میزبان حضور هزاران تن از این بیجا شدگان یا آوارگان جنگی هست که با امید به این که دولت و نهادهای بین المللی و همچنین مردم و کابل نشینان با اونا کمک بکنن پناه آوردن به پایتخت و زندگی تاریکی را در آینده های خود تصور می کنند. با این وجود دولت افغانستان به این باور هست که دولت توانایی رسیدگی به نیازمندی های صدها هزار آواره جنگی را در سراسر افغانستان به تنهایی ندارد و به همین دلیل است که به گفته وحید عمر یکی از افراد بسیار نزدیک در رئیس جمهور و همچنین مسئول مطبوعاتی یکی از افراد مسئول دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری دولت افغانستان دستور داده به وزارت حج و اوقاف که دروازه تمامی مساجد و تقایا را بروی این پناهجویان و آوارگان جنگی باز نگه دارد و این که دولت هم از هیچ گونه اقدامی برای کمک رسانی به این آوارگان خودداری نخواهد کرد. اما تا این که تا کنون دولت چه کار کرده است، در گفتگویی که با برخی از این آوارگان در پارک شهر نه و همچنین در پارک خیرخانه داشتم به این نتیجه رسیدم که هیئت‌هایی که از سوی نهادهای مانند وزارت در امور رسیدگی به حوادث و همچنین وزارت عودت کنندگان و مهاجرین انجام دادن تنها در حد حرکت‌های تشریفاتی بوده و دردی از این آوارگان را نتوانسته که مداوا کنه. با این وجود آنها مصرانه خواهان دخالت نهادهای بین المللی کشورهای منطقه‌ای و حتی چهره های متمول در داخل افغانستان برای پایان دادن بر رنج آنها هستند. در کنار این که این آوارگان خواهان رسیدگی نهادهای بین المللی و دولت افغانستان و نهادهای حقوق بشری و سازمان های خیریه بین المللی و وضعیتشان هستند، از دولت، طالبان، بازیگران منطقه‌ای و بازیگران بین المللی میخواهند که هرچه زودتر بر روی بازگشت به یک مذاکرات معنادار و پرثمر موافقت کنند تا مردم غیر نظامی و عادی افغانستان بیش از این رنج ناشی از کشتار و جنگ را متحمل نشوند. البته این بیجا شدگان با عصبانیت و نگرانی تمام این مسئله را هم ابراز کردند که بخش عمده ای از مسئولیت وضعیت نابسامان جاری کنونی در افغانستان برمیگردد به دوش امریکا و مشخصا به دوش زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه امریکا در امور افغانستان، زیرا به گفته این آوارگان شیطنت های زلمه خلیلزاد بود که منتج به اصطلاح هویت یابی سیاسی طالبان و در نهایت قبضدائی از اینا شد و قباحت زدائی شد. اونا توانستن بار دیگر در عرصه سیاسی شناخته شدن و برخی از کشورها و سازمانهای بین‌المللی هم به این مسئله تاکید کردن. به همین دلیل اونا خواهان پاسخگویی سریع و واضح دولت امریکا در خصوص آنچه که آنان بازی خلیلزاد با سرنوشت مردم افغانستان عنوان میکنند هستند.
بله، تشکر از شما آقای عالمی، با شما خداحافظی میکنیم.
پیروز باشید. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. عزیزان شنونده، با این ترتیب به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم.
شنونده مشروع اخبار و همراه گزارش های خبری بودین. به اطلاع می رسانیم آخرین بخش خبری ما در ساعت 7:35 به اطلاع شما عزیزان خواهد رسید. به زمان پخش برنامه پند پیران رسیدیم. از شما همراهان گرامی دعوت می کنیم به مدت 15 دقیقه شنونده این برنامه باشید.
کسی اینجا نیست؟ آهای در دل این صحرا کسی صدایم را نمی شنود؟
یا خاموش باش یا بیان که سخنت بشنوم، تنها پس از آن که این مرد گفت.
جمله ایشان از مداوای این درد که در جانم پیچیده ناتوان شده.
سکوت میکنم.
ای قاضی، حکم عقل و انصاف این است که به
چه بگویم؟
گوش دار طبیب،
ما جمله حکیمان و طبیبان حاضریم.
پند پیران.
سرنوشت را باید از سرنوشت، شاید این بار کمی بهتر نمی. عاشقی را غرق در باور نمی، قصه ها را به سری دیگر نمی.
در بسته بروی خود ز مردم، ز
عیب نگسترند ما را. در بسته چی سود و عالم الغیب، دانای نهان و آشکارا. با سلام به شما خوبانی که لحظاتتان را در اختیار صدای خودتان رادیو دری جمهوری اسلامی ایران گذاشته اید. لحظه پیش رو اختصاص دارد به تقدیم برنامه پند پیران، برنامه‌ای که با تمثیل‌های زیبا بر حکایات شنیدنی از گلستان و جوامع الحکایات سعدی و اوفی لحظات پربار را برایتان برمغان می آورد. این تمثیل‌های هنرمندانه به همت گنجینه صوتی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران تدارک دیده شده است که نام حکایت امروزمان هست طرار امین. با احترام به لحظاتتان تقدیم شما.
چه اشتباه بزرگی کردم، باید کیسه پول را در خانه میگذاشتم و همراه نمیآوردم. چاره ای نیست که آن را به مرد حمامی بسپارم.
صبح بخیر دوست من.
سلام بر تو.
علیکم السلام. در این تاریکی شب کجا می روی؟
چیزی به سفیده صبح نمانده است. پایم به سنگی گیر کرد.
دستت را به من بده. خوب شد نیفتادی.
جلوی پایمان را نمی تواندی؟
مرا می شناسی؟
از کاسبان بازار هستی؟
همسایه دیوار به دیوار خانت هستم.
نه، تو همسایه هم نیستی.
جدیدن به این خانه نقل مکان کرده ایم. اهل خانه و فرزندانم شما را می شناسند.
تو همان مرد قصاب هستی.
حال هم برای آوردن گوش به میدان دام می روم.
از این که تو را نشناختم شرمندم.
مطلب مهمی نیست.
برای تجارت و آوردن کالا به شهرهای دیگر سفر می کنم و گاه و بیگاه در خانه نیستم.
دلیل ندیدن و نشناختن ما هم همین است.
در هر حال خوشحالم که همسایه امان را دیدم.
گفتن همسایه از فامیل نزدیکتر است.
دقیقا همین است که میگویی. در گرفتاری و حادثه اولین کسی که به سراغت می آید و دستت را میگیرد همسایه است.
نگفتی کجا می روی؟
من قصد رفتم به حمام را دارم، اگر خدا بخواهد.
تا مقابل حمام همراهت هستم.
چه خوب. دکانت کجاست؟
کنار بازار بارفروش ها دکان قصابی دارم.
وضع و حال کاسبی شما باید خوب باشد.
خانواده هایی هستن که قدرت خرید گوشت ندارن.
خانه ای را می شناسی که نیازمند واقعی باشد؟
آره، کارگری را می شناسم که فرزندانش حسرت وعده غذای خوب دارند.
کمکشان می کنی؟
تا اندازه ای که در توانم باشد.
خب من مقداری پول به تو می دهم تا به چند خانواده محتاج کمک کنی.
خداوند خیر و برکت به تو و سلامتی به اهل خانه‌ات بده.
فقط نمی خواهم کسی مطلع شود.
اطمینان داشته باش، کسی نمی فهمه.
بعد از حمام و روشن شدن هوا به دکانت خواهم آمد.
مردی را می شناسم در همسایگی خودمان، بسیار ثروت دارد، از مال دنیا بی نیاز، ولی دریغ از دیناری که به مستمندان کمک کنه.
ثروتش را به گور خواهد برد.
مردن را با چشمانشان میبینند و حرص و طمع گریبانشان را گرفته.
در مقابل زنی با رنج و مشقت شکم فرزندان یتیمش را سیر میکند.
او را میشناسم.
کنار کوچه سرپناهی محقر دارد.
میدانم. از پیرزنی مفلوک و درمانده سرپرستی میکند.
مادر اوست؟
نه برادر، پیرزنیست نابینا و غریب.
عجب. این جمعیت به کجا می روند؟
به گمانم برای نماز صبح عازم مسجد هستند.
صلاح است کیسه زر را به همسایه بدهم و در برگشت از حمام از او بستانم. کجا رفتی مرد؟ همسایه؟ کجا رفتی؟ مرد قصاب کجایی؟
دنبال که می گردی؟
مگر تو همسایه من نیستی؟
منو با دیگری اشتباه گرفته است.
میان این جماعت به دنبالت بودم مرد.
کمکی از من ساخته است؟
کیسه زر و پولی دارم.
خب
میخواهم به تو بسپارم.
خودت به کجا میروی؟
پس از